بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. بعد از بیان انهای عذاب و شدت عذاب قیامت و این که هیچ راهی برای نجات نیست، نه راه شفاعت است، نه راه بیع و خلت است و نه راه نصرت و مانند آن، در آیات دیگر بعضی از این راه ها را استثناء فرمود که راه نصرت هست، راه شفاعت هست و مانند آن. شفاعت را طبق آیاتی که در بحث قبل ملاحظه فرمودید خدای سبحان فی الجمله اثبات میکنه. شفاعتی که بین مردم در مسائل اجتماعی مطرح است غیر از شفاعتی است که به لسان قرآن مطرح است. بیان و زالش این است که مردم در کارهای تکوینی مسئله شفاعت را مطرح نمیکنند. یعنی اگر کسی نیازمند به طبیب بود با استمداد از علل عادی بیماری را درمان میکند، اگر گرسنه بود با استمداد از وسایل طبیعی گرسنگی را برطرف میکند و مانند آن. برای برطرف کردن نیازهای طبیعی مسئله شفاعت را طرح نمیکند، ولی در مسائل اجتماعی و قراردادی که کار به دست مردم است برای حل مشکل اجتماعی مسئله شفاعت را مطرح میکند. یعنی جایی که قانونگذاری است، مولاییست و عبدیست و قانونیست و تخلفیست و تبعاتیست، در اونجا شفاعت رو مطرح میکنن. خواه اون شخص از طرف خدای سبحان قانون آورده باشد یا نه جزء قوانین مردمی قانون وضع کرده باشد، علی حال در مسائل اجتماعی که عفو و انتقام به دست شخص حقیقی یا شخص حقوقیست مسائل شفاعت رو مطرح میکنن. این درباره کارهای خودم. و اما شفاعت به لسان قرآن قسمت مهمش ناظر به مسائل تکوین است، چون قسمت مهم این نفی شفاعتی که در قرآن کریم آمده است راجع به رد شبهه وثنیین است. وثنیین دو قسمت سخن داشتن، اون توده از بت‌پرستان رو همون مسائل سنت و مسائل عادت جاهلی میگفتن اینا وجدنا آبا انا علا امه و اینا علا فارم مقتدو. اما محققینشون چند دلیل برای بت‌پرستی اقامه کردن که همه این ادله را قرآن کریم نقل کرد و رد کرد. یکی از اون ادله این است که چون خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است و ما نه شناخت نسبت به خدا داریم نه دسترسی به اون ذات را محدود داریم، باید بین ما و خدای سبحان یه سلسله از امور به عنوان علل وسطیه واسطه باشند که فیض را از خدای سبحان بگیرن به ما برسانند و اون اموری که حق وساطت دارن پیش خدا مقربن، ملائکن یا ستارهاین یا بزرگان بشرن و مانند آن. و این بت‌هایی که می ساختن این پیکر و مجسمه و تمثالی بود برای اون معبودین اینها، نه اینکه این چوبها را می پرستیدن. بعد کم کم وقتی به دست جهله از وثنیین افتاد به این چوبها با یه چشم استقلال نگاه می کردن، که قرآن کریم با اینها هم سخن می گوید با این گروه که چرا شما این چوبها و سنگهایی که دست تراش شماست احترام می کنید، الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها ام لهم اعیون یبصرون بها و مانند آن. پس یک سخن قرآن کریم با جمهور از وثنیین دارد، با جهله بت‌پرستان دارد، یک سخنی هم با محققین اهل وثنیت نسبت به جاهلان اهل وثنیت و بت‌پرست‌ها. گاهی می‌فرماید به این که از این بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست و اگر مگسی به سراغ اینها برود به چیزی از اینها برو باید اینها در برابر مگس عاجزن ضعف طالب و المطلوب. گاهی هم می فرماید شما چرا در مسائل دین اهل تحقیق نیستید، چرا تقلید می کنید، چرا به سنت باطل پیشینیان اکتفا کردید مانند اون. و گاهی هم در برابر محققین از اهل وطنیت و بت‌پرستی سخنان اونها رو نقل میکند و رد میکند. سخنانی که محققین اهل بت‌پرستی دارن این است که چون خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است و ما نسبت به او شناختی نداریم، به او دسترسی نداریم، باید بین ما و خدای سبحان یه سلسله مجاری فیض و علل وسطیه واسطه باشند که فیض را از خدا بگیرن به ما برسانند. تدبیر ما به عهده اونهاست، ما اونها را میپرستیم تا پیش خدا برای ما شفاعت کنند. ها اولای شفعا اونا اندالله. شفاعتی که وثنیین برای بت‌ها قائل بودن در مسائل تکوینی بود نه در مسائل تشریعی. اونا اصلا شریعت و وحی معتقد نبودن، اونا اصلا جزا و کیفری معتقد نبودن، نه وحی و رسالتی را معتقد بودن، نه قیامت و بهشت و جهنمی را معتقد بودن، فقط به دنیا معتقد بودن و بس. و می گفتن کل این جهان را خدا آفرید و خدا اداره می کند، ولی امور جزئیه را ارباب جزئی به نام بت‌ها یعنی فرشتگان و مانند آن اداره می کند. و این بت‌هایی که ما می تراشیم پیکریست مشابه اونها که با احترام این پیکرها اون معبودینمون رو تسلیم کرده باشیم و اونها هم شفعای مایند اندالله که مشکلات ما را حل کنند. اگر فقیریم فقر ما را برطرف کنند، اگر مریضیم بیماری ما را برطرف کنند، اگر افتادیم درمانمون کنند و مانند. و قرآن کریم روی این فکر باطل وثنیین انگوش گذاشت، فرمود خدای سبحان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، او به کل شیء محیط است، او اقرب و الینا من حبل الورید است، او به شما از شما نزدیکتر است، به شما از دیگران نزدیکتر است، دور نیست که شما واسطه بخواهید. و هم این که فرمود کاری از اینها ساخته نیست، اگر کسی بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بدهد و خدا به این بت‌ها اذن نداد. پس شفاعتی که قرآن کریم بخش مهمش متوجه آن است شفاعت تکوینی است. البته آیات فراوانی هم مسئله شفاعت تشریعی درباره قیامت، درباره نجات از جهنم، درباره ترفیع درجات بهش دارد. پس شفاعت به اصطلاح عرف در خصوص مسائل قراردادی است، ولی به لسان قرآن یک اصطلاحی است هم در تکوین و هم در تشریع، به نشانه اون که بت‌پرست ها به قیامت و وحی و رسالت و قوانین اعتباری معتقد نبودند و شفاعتی را که برای بت‌ها اثبات می‌کردند در خصوص دنیا بود، اونم در خصوص مسائل تکوینی. و قرآن کریم این را نفی کرد که شفاعت از آن خداست، به غیر خودش اجازه نخواهد داد مگر اینکه اون شخص یا اون شخصیت مقرب اندالله باشد، مثل ملائکه، مثل اولیای الهی، که خدا به اونها اذن بدهد در محدوده خاص. ادهی که فرشته ها را می پرستیدن به عنوان شفاعت بود. خدا در سوره مبارکه انبیا فرماید کسی پیش خدا شفاعت نمی کند مگر معزوم باشد، و فرشته ها هم بندگان مکرم خدایان، بدون اذن خدا کار نمی کنند. بنابراین شفاعتی که در قرآن کریم بحث میکند یک بخشش ناظر به تکوین است، بخش دیگر ناظر به تشریع. اصل شفاعت این است که اگر یک کاری بخواهد به قابل برسد و اون کار به این قابل نمیرسد، برای اینکه قابلیت قابل به نصاب نرسید یا بعضی از اوصاف فاعل در اون کار نقش نداشت، شفیع کاری که می کند یا قابلیت قابل را تکوین می کند یا فاعلیت فاعل را گسترده می کند که یک فیض جدیدی به قابل برسد، و این هم به عنوان مانعت الخلق است که جمع را شاید، یعنی شفیع ممکن است کاری بکند که هم قابلیت قابل تکمیل بشود هم فاعلیت فاعل را تکمیل کند، یعنی کاری بکند که عجز و مسکنت این قابل باعث انعطاف اون فاعل بشود یا احسان و کرم و گذشت اون فاعل زمینه عدل اون فاعل بشود، اون فاعل به عنوان محسن با عبدش رفتار کند نه به عنوان عادل. به عنوان فضل با بنده رفتار کند نه به عنوان عدل. کار شفیع این است. لذا در این شفاعت ها گاهی انسان به خدای سبحان عرض میکند شما عفوید، غفورید، رؤوفید، اهل فضلید، اهل احسانید، اهل جودید، اهل گذشت و صدرید، از این بنده بگذرید. گاهی اوصاف بنده را ذکر میکنند این حقیر است، عبید و چه به فنائک، مسکین و چه به فنائک، مستجیر و چه به فنائک بمانده. گاهی هم نه، هر دو کنار هم مطرحن، هم ضعف و مسکنت قابل، هم گذشت و عفو و بزرگواری فاعل در کنار هم طرح میشوند. نقش شفیع در این وسط آن است که قابلیت قابل را تکمیل کند یا وصفی از اوصاف دیگر فاعل را به عرض فاعل برساند. خود شفیع در این وسط نقشی ندارد که سه راه باشد در عرض هم. این چنین است که شفیع بگوید خدایا تو به کرمت رفتار بکن نه به عدلت. گاهی بگوید خدایا ضعف و مسکنت عبد را باعث گذشت او قرار بده، و در مرتبه سوم بگوید خدایا اون آبرویی که من پیش تو دارم به من ببخش. گرچه در لسانها گاهی این چنین است که شفیع گاهی حق خود را مطرح می کند، اما طرح حق شفیع در عرض اون دو مطلب نیست که گاهی فاعل را به اوصاف رأفت و رحمت متذکر کند یا فاعل را از ضعف و مسکنت قابل مستحضر کند یا حیثیت خودش را پیش فاعل مطرح کند. نه، حیثیت شفیع که پیش فاعل مطرح است این باعث می شود که شفیع مجاز باشد گاهی اوصاف فاعل را طرح کند که فاعل با کرم و عف رفتار کند، گاهی اوصاف قابل را طرح کند که قابل عبد ذلیل مسکین است که لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا. بنابراین این چنین نیست که شفیع سه کار داشته باشد در عرض هم، بیش از دو کار نیست. و تقرب شفیع پیش مولا باعث می شود که یا کار اول را انجام بدهد یا کار دوم را، و این هم در تکوین راه دارد هم در تشریع. اما در تکوین راه دارد چون کل کارها به عهده خدای سبحان است، ملک خدای سبحان است، تبارک الذی بیده الملک. عالمی که ما در این عالم به سر میبریم عالم حرکت است، عالم برخورد است. چون عالم حرکت است، عالم برخورد است، عالم تغییر است، عالم تبدیل است و مانند آن. اگر یک فیض خاصی متوسط شد و قابلیت قابل را تکمیل کرد یا وصفی از اوصاف فاعل را ضمیمه وصف دیگر کرد، این باعث می شود که فاعل می گذرد یه فیض جدید افاضه می کند یا قابل بالا می آید دستش به فیض یابی می رسد. چون شفیع کارش آن است که وقت را شفع کند، حق را جفت کند، یا خود زمیمه قابل می شود. قابلی که قبولش کم است وقتی شفیع این وسیله زمیمه قابل شد شفع می شود، زمیمه می شود و نقص قابل جبران می شود. یا نه، کاری که شفیع می کند وصف گذشت و احسان خدا را زمیمه وصف عدل خدا می کند که خدای عادل رؤوف حکم کند نه خدای عادل، یا عبد مسکین به محکمه دعوت بشود نه عبد. اگر عبد به تنهایی به محکمه دعوت بشود محکوم است، یا خدای عادل به تنهایی صفت عدل بخواهد حکومت کند انسان محکوم است. ولی اگر عبد به زمینه وصف ذلت و مسکنت به محکمه حضور پیدا کرد، یا حاکم به زمینه احسان و عدل در محکمه داوری نشست، هم راه فیض رسانی فاعل تسلیم شده است همراه فیضیابی قابل تصمیم شده است. اگر قابل وطرن و فردن به محکمه برود محکوم است، ولی اگر این وسیله زمیمه او بشود، شفیع او بشود، او را از وطر به شرع منتقل کند، دوتایی با هم به محکمه اله برون، امید نجات هست. چه این که اگر خدای سبحان به تنهایی صفت عدل بخواهد رفتار کند انسان محکوم است، ولی اگر بخواهد با عدل و احسان رفتار کند امید نجات هست. این که درخواست میکنیم اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک رو همین مسئله است، یا اینکه عرض میکنیم الهی عبیدک بفنائک روی همین مسئله است. گاهی از خدا مسئلت میکنیم که احسان و فضلش را شفع عدلش قرار بده که عادل محسن حاکم باشد نه فقط عادل. گاهی به خدا عرض میکنیم کسی که به محکمه تو میآید تنها عبد تو نیست، عبد ذلیل توست که به محکمه میآید. تو با عبدت معامله نکن، تو با عبد ذلیلت معامله کن. این توبه زمینه انسان تبهکار میشود و انسان تبهکار وقتی توبه کرد در محکمه اله متقرب است و مقبول، که گفته شد لا شفیع انجه من التوبه. در قیامت این اعمال را ارزیابی میکنند. توبه در دنیاست، ولی وقتی که روز حساب میخواهند اعمال را محاسبه کنند توبه را در کنار تبهکاری ها زمینه میکنند و عرضه میکنند انسان در اونجا موفق است. در قیامت توبه نمی کند، در دنیا توبه میکند، ولی این توبه شفع تباهی هاست ولا شفیع انجه من التوبه. یعنی نه اینکه عدلت رو از دین ببر، یعنی تنها عدلت ما را محاکمه نکند، وگرنه عدل خدای سبحان که قابل زوال نیست. ما را تنها با عدلت به محکمه دعوت نکن. اگر حسنات ماست با عدلت رفتار کن، اگر سیئات ماست با فضلت رفتار کن. این چنین است که صفت فضل وقتی شفع صفت عدل شد اینجا شفاعت حق مطرح است، یا صفت ذلت و مسکنت وقتی صفت عبد زمینه عبد شد شفاعت مطرح است. اون عاملی که یا احسان خدا را زمینه عدلش می کند یا ضعف و مسکنت بنده را زمینه عبودیتش می کند اون عامل به نام شفیع است. کار شفیع آن است که بتواند یکی از این دو راه را انجام بدهد. دیگر شفیع نمی گوید من چون پیش تو آبرو دارم مشکل را حل کن. این که شفیع پیش مولا مقرب است و وجیه اندلاست، از این وجاهت یکی از این دو استفاده را می برد به نحو منع خلوف، یا اوصاف فضل خدا را طرح می کند یا اوصاف مذلت و مسکنت عبد را طرح می کند یا هر دو را. دیگر نمی گوید من پیش تو مقربم، من پیش تو آبرو دارم. این آبرومندی شفیع امر سومی نیست کما ذهب علیه سیدنا استاد رضوان الله علیه. این بیش از واسطه نیست، شفیع بیش از دو کار نمی کند. نه اینکه شفیع سه کار کند در عرض هم، یا به فضل مولا اعتماد کند، یا به مسکنت عبد اعتماد کند، یا به تقرب خود اعتماد کند. نه، این تقرب شفیع به او اجازه می دهد که عهد الامرین را انجام بدهد. اما با کدام صفت خدای سبحان ظهور کند؟ الان ما در ادعیه وقتی می خواهیم از خدای سبحان مسئلت کنیم که بیمار را شفا بدهد، همه اوصاف را خدای سبحان دارد. آیا برای درمان یک بیمار میگوییم یا الله المنتقم الممیت المفنی، یا میگوییم یا الله الشافع الرحمن الرحیم؟ ما از خدای سبحان مسئلت میکنیم که تو با اسم رحمت خاص و شافی و کافی ظهور کن، نه به عنوان ممیت و قهار و مانند آن. همه اوصاف را خدا دارد. اینا اوصاف فعلی است که در هر موطنی با یکی از این اسما ظهور میکنند. آبا اهم و ابنا اهم، اون بحث بخواست خدا مطرح میشود که کسی در باره مشرکین حق شفاعت ندارد، نمیتواند استغفار کند. چرا؟ چون مشرک دینی ندارد که مرضی خدا باشد. این در بحث این که مشفوع له چیست خواهد آمد. اما الان بحث در اصل شفاعت است که از شفاعت او ماهیه. چرا؟ اگر بخواهد می شود توبه، اگر بخواهد برگردد می شود توبه. لذا دعا مستجاب است، تضرع مستجاب است. دعا توبه از بهترین وسائل شفاعت است که در همون روایتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود لا شفیع عنجه من التوبه، همین است که هیچ شفیعی ناجح تر از توبه نیست. حالا اگر کسی به توبه موفق نشد، آیا راهی هست که دیگری این مشکل عقاب را از او بردارد یا نه؟ اگر کسی توبه کرد عقابو برداشته می شود؟ نه، یعنی ما را با عدل مؤاخذه نکن، چون خدای سبحان اگر با عدل بخواهد کسی را محاکمه کند اون بنده محکوم است. اگر با فضل و احسان محاکمه کرد امید رجا هست. نه، اون حسناتی که دارد با عدل است، اون سیئاتی که دارد با فضل رفتار می شود. اینها که می فرماین ما پیش خدای سبحان متقربیم، یعنی ما به خدای سبحان عرض می کنیم که با شیعان ما روی فضل و احسان رفتار بکن، نه اینکه امر سومی باشد در برابر اون دو امر. بله، از اون قسمت مهمی که قرآن رو تکیه میکنه همونطوری که عرض شد در مسائل تکوینی است، اما اون شفاعتی که در عرف رایج است در مسائل قراردادی است. ولی قرآن شفاعتی که طرح میکنه قسمت مهمش راجع به تکوین است، و اگر هم در آخرت سخن از شفاعت است باز داره تکوین است، چون آخرت نظیر دنیا جزای قراردادی ندارد، چون یه سلسله جزاها قراردادی است. مثلا گفتن اگر چون چه السارق و السارقه فقتوا ایدیهما، این یه جزای قراردادی است. اما همین سارق در قیامت گرفتار آتش می شود الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این هم تکوینی است، این یه جزای تکوینی است. شفاعت هم در مسائل تشریع راه دارد هم در مسائل تکوین، یعنی در مسائل قراردادی و قوانین قراردادی راه دارد هم در مسائل تکوین. منتها لسان قرآن غیر از لسان عرف است. عرف در مسائل تکوینی شفاعت را به کار نمی برد، به سراغ علل تکوینی می رود. در مسائل قراردادی، در مسائل قانون امثال ذلك شفیع می طلبد در مسائل اجتماعی، چون مقرب است مجاز است عهد الامرین را انجام بدهد. اگر مقرب نبود این کار را نمیتونست بکنه. حالا چون مقرب است عهد الامرین را انجام میدهد. میگوید من که پیش شما مقربم، به حق من شما با فضل بر بندگان رفتار بکنید. مقربیت او واسطه عهد الامرین میشود، نه در برابر امرین یه امر سومی باشد. چون مقرب است به خدا عرض بکند که به فضلت رفتار بکن، چون مقرب است مجاز است که به خدا عرض کند به این بنده مسکین رحم بکن. چون مقرب است عهد الامرین انجام میدهد، نه اینکه بگوید خدایا به فضل رحم بکن، یا بگوید خدایا به مسکنت مسکین رحم بکن، یا بگوید خدایا من چون پیش تو آبرومندم بگذر. خب من پیش تو آبرومندم چه بکن؟ یعنی با فضل رفتار بکن، یا به مسکنت این رحم بکن. یک کار سومی نیست. دعا هم دعا، صدقه، صله رحم، هر کدام از اینها برای تسلیم قابلیت قابل مؤثر است. ولی دعا هم میتواند از خدای سبحان بخواهد که با فضل شفتار بکند. حالا اگه کسی دعا نکرد دیگری میتواند این کار انجام بدهد یا نه؟ بنابراین شفاعتی که در قرآن مطرح است قسمت مهمش ناظر به تکوین است. بت پرستی که از حرفاشون شفاعت بود. قرآن کریم می‌فرماید به اینکه اگر کسی بخواد شفاعت کند باید خدا اذن بده. برای اینکه خدا به همه چیز محیط است و به هر انسانی از خود و انسان نزدیکتر است. اینکه شما خدا را رب الارباب دانستید و برای امور جزئی ارباب متفرقون قائل شدید اشتباه است. خدا هم رب العالمین است هم رب کل شیء. استدلال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم است که غیر الله اتخذوا ربا وهو رب کل شیء. من غیر خدا را به عنوان رب اتخاذ کنم در حالی که خدا رب کل شیء است به عنوان قضیه حقیقیه و موجبه کلیه. من هم شیئم و جمیع اشیاء تحت ربوبیت خداست، پس من در سر تدبیر حقم. غیر الله اتقی ربن و هو رب کل شیء. این استدلال رسول خدا. این چه نیست که کل عالم را خدای سبحان آفریده باشد، مجموعه عالم را خدا اداره کند و دریا را یا صحرا را یا زمین را یا کوه‌ها را به فرشتگان داده باشد، تفویض کرده باشد که اونها ارباب متفرقه باشند. این چه نیست. این که مسئله قرب خدا را مطرح میکند اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، گاهی میفرماید من نه تنها قریبم بلکه از دیگران به شما نزدیکترم. در سوره اذا وقعه در تشریح حال محتضر میفرماید نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. گاهی هم در سوره قاف میفرماید که ما از شما از حبل ورید شما نزدیکترین. لقد خلق در انسان و نعل ما توسل سوبهی نفسه و نحن اقرب و ایره من حبل ورید. گایم از همه این مراحل سگانه عمیقتر سخن میگوید، میفرماید که ما یعنی خدای سبحان از شما به شما نزدیکتر است. و علم ان الله یهود بین المرء و قلبه، که از ما به ما نزدیکتر است. قبل از اینکه ما بفهمیم که چه میخواهیم خدا میفهمد که ما چه میخواهیم. یا من یعلم ضمائر الصامتین، برای آن است که جلوی هر گونه شرک را بگیرد. اگر کسی میخواهد توبه کند راهش باز است، دعا کند راهش باز است. و اگر شفیع را قرآن و سنت تثبیت کرد و حق شفاعت را به دیگران داد، دیگران را وجیه عند الله معرفی کرد، فرمود خدای سبحان به این افراد موجه عند الله اذن داد که اینا شفاعت کنند. اما این بت‌های شما یا مقرب عند الله نیستم نظیر اون افرادی که شما می پرستید، یا اگر مقربن مسئول نیستن کار شما را اداره کنن، معزون نیستن مستقل باشن. تا خدا اذن ندهد اونا سخن نمی گوین مثل فرشته ها. این که در سوره انبیاء میفرماید فرشته ها لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملو، بعد هم مسئله شفاعت را مطرح میکند که هیچ کس حق شفاعت ندارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. یعنی فرشتگان گرچه مقربن ولی تا خدا اذن ندهد اونا شفاعت نمیکنند. پس خدا را عبادت کنید، چرا فرشته را عبادت میکنید؟ در سوره انبیاء جریان فرشته ها را به عنوان اینکه تا خدا اذن ندهد حق شفاعت ندارند و از کسانی شفاعت میکنن که دینش مرضی خدا باشد طرح میکند. آیه 26 و بعد سوره انبیاء و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، گفتن فرشتگان فرزندان خدایه. خدای سبحان فرمود سبحانه، او منزه از آن است که فرزند داشته باشد. بل عباد مکرمون، فرشتگان بندگان مکرم حقند. لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، بدون اذن خدا سخن نمیگویند و به امر خدا کار میکنند. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشیته مشفقون و من یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین. اگر فرشته دایه استقلال داشته باشد او جهنم میرود. پس چرا شما فرشته را میپرستی؟ چرا میگوید ها اولای شفا اولای عند الله؟ چرا میگوید ما اینها را میپرستیم؟ لیقربونا الاله زلفا، اینها اگر بخوان شما را متقرب کنن باید خدا اذن بدهد و خدا درباره شماها اذن نخواهد داد، درباره مشرکین اذن نمیدهد. پس اونها مستقل نیستن اولا و اگر بخواهند شفاعت کنند باید خدا اذن بدهد، و اگر خدا بخواد اذن بدهد اون مشفوع اون له باید قابل باشد. شما وثنیین قابل نیستید ساریان. فرق بین توحید و شرک در اینجا در این دو نکته است. مشرکین برای ملائکه استقلالی در شفاعت قائل بودن، قرآن که اساسش در توحید است استقلال را از فرشته‌ها گرفت و مشرکین خود را شایسته شفاعت می دانستن که مشفوع اون له بشوند. قرآن می فرماید یک انسان مشرک شایسته مغفرت نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ممکن نیست شرک بدون ایمان بخشوده شود، ممکن نیست شرک بدون توبه بخشوده شود. اگر کسی مشرک نبود، مسلمان بود، معصیت کرد، هم با توبه بخشیده می شود هم بی توبه. این که در سوره نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، آیه 48 سوره نساء که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه، نه با توبه. خب با توبه خدا شرک هم ببخشد. این که فرمود خدا شرک را نمی آمرزد ولی غیر شرک را می آمرزد، یعنی بی توبه می آمرزد، وگرنه با ایمان و با توبه که شرک هم می آمرزد. منتها به عنوان قضیه مهمله است، نه موجب کلیه. نفرمود هر کسی که گناه کرد من می آمرزم، فرمود و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء، هر کی را خودش بخواهد. او چون حکیم است می داند از کی شفاعت کند، اذن بدهد که ائمه علیهم السلام درباره چه کسی شفاعت کنند، و اگر دیگران شفاعت نکردن آخر من یشفع ارحم الراحمین، خود شفاعت می کند چون آخرین شفیع خودش است. یا اشفع الشافعین، او از هر شافعی شفیع تر است. بنابراین هم استقلال را از بت‌ها گرفت و هم استحقاق مشفوع له شدن را از مشرکین گرفت. فرمود هر کسی که بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بدهد و خدا درباره مشرکین اذن شفاعت نخواهد داد. اینها دینشون مرتضی نیست. چرا؟ چون حکیمانه است و بر اساس حکمت کار میکند. ما نمیدانیم چون قضایا شخصی و جزئی را نمیشود پیش بینی کرد، ولی به نحوه یقین انسان میداند که خدای سبحان که حکیم است منزه از جزاف است. بله دی شرک را که اصلا نمی آمرزد به نحوه سالمه کلیه. مادون شرک را لمن یشا، ان الله لا یغفر ان یشرک به، این سالمه کلیه. اما و یغفر مادون ذلک لمن یشا میشه موجب جزئیه. با ایمان به توبه، یعنی اگه توبه بیا کند، بله دیگه، ولی غیر از توبه راهی برای بخشش شرک نیست. اونجا عرض نشد که خدای سبحان مشرک رو میبخشد، با توبه میبخشد. اون بحث کلامی است، محققین میگوین توبهش مقبول است، بحث فقهیش علاهده است. یعنی توبه مرتد فقهی در اون احکام عربه مقبول نیست، قتل است، طلاق زوجه است که عده وفات باید بگیرد به مانند آن، در مسئله طهارت است، در مسئله طلاق است، در مسئله قتل است مانند آن. اما حکم کلامیش پیش محققین مقبول است، یعنی توبهش عند الله مقبول است، جهنم نمی رود، در احکام دنیایی و فقهیش باقی. مشرک کارهای او حبط است و قدم لا اله ما عملوا من عمل فجعل الله هباء منثورا. مشرک کارش هباء منثور است، مثل سراب است، اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. بنابراین شفاعتی که قرآن کریم مطرح میکند غیر از شفاعتی که در عرف ما دارج است. شفاعتی که قرآن مطرح میکند مثالش وسیع‌تر و عمیق‌تر است و قسمت مهمش راجع به مسائل تکوینی است. اونگاه هم در دنیای مسئله راه دارد هم در آخرت. چون این آیه سوم سوره یونس که به نحو اطلاق بیان شد هم دنیا را شامل میشود هم آخرت را. فرمود به این که ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. شما اگر بخواهید مشکلات دنیاتون حل بشود از خدا بخواهید نه از غیر خدا. چون که در همین سوره یونس باز مسئله شفاعت را که مطرح میکند ناظر به مسائل تکوینی و دنیایی است. آیه هجدهم سوره یونس این است که ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وثنیین که بودها را شفعا می دانستن برای حل مشکلات تکوینی در دنیا بود. اینا نه به قانون و وحی و رسالت معتقد بودن، چون به وحی می گفتن اساطیر اولین است، حلال و حرام معتقد نبودن. نه به قیامت معتقد بودن، می گفتن اعزا زرن ما فی الارض اینا را مبعوثون. مرض را نابودی می دانستن و وحی را هم اسطوره می پنداشتن. پس نه به شریعت معتقد بودن نه به قیامت. شفاعتی که معتقد بودن در مسائل تکوینی بود و از معبودین دروغینشون میطلبیدن. خدای سبحان فرمود به این که شفاعت مطلقا از آن خداست و از این بت‌ها کاری ساخته نیست. و همین شفاعت مطلق را برای اولیاء الهی ثابت کردن، چه در دنیا، چه در آخرت، چه در مسائل تکوینی، چه در مسائل تشریعی. به خواست خدا روشن میشود که من شفیع، از شفیع اون من هو روشن میشود. والحمدلله رب العالمین.